بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این فراز رسیدیم که حضرت فرمودند فتم خلقه و از عن لطاعته و اجاب الى دعوته ولم یعترض دونه رئیس المبتع ولا انات المتلکه. خب فرازهای قبل این گونه بود که حضرت اشاره کردند به این که خداوند موجودات رو و مخلوقات رو در کمال اتقان و کمال تدبیر آفریدند و اونها هم بر اون دایره‌ای که هستند میمانند، تغییر نمی کنند، بر همون مدار می گردند و برای این مطلب هم ادله‌ای رو اقامه کردند. حالا که از ادله اقامه شد، پس نتیجه می گیرند که این گونه که شد، پس مخلوقات کامل شدند، مطابق با آنچه یافتنی بودند کامل شدند و به دایره‌ای که لازم بود رسیدند و به تکاملی که باید می‌رسیدند رسیدند، تمام شدند. به معنای این که هر کسی به منتهای اون درجه از خلقتش برسه. یک شی کامل شد و تمام شد، یعنی به نهایت اتقان خودش رسید. و اما اینکه یک نوع کامل شد، یعنی همه افرادش محقق شدند، کار جهان کامل شد، یعنی همه آنچی که باید به وجود می آمد همه اونها به وجود آمد، عصب الله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد، همه آنچه که باید به وجود بیاید آمد. پس قبلش فرمودن که تدبیر در نهایت لطف خودشه و در نهایت اتقان خودشه، تقدیر در نهایت درجه خودشه و در نتیجه خلقت هم به تمامه رسیده، تمام رسیده، کامل شده، به آخرین درجه خودش وصول پیدا کرده. توجه به این بکنیم که وقتی میگیم خلقت نهایت پیدا کرده، یعنی با توجه به شرایط خودش. ازا اگر ما در داخل زمان هستیم، زمانی ها ممکنه هنوز وقتشون نرسیده باشه، ولی عالم کامل شده و بر مدار خودشه. اونهایی هم که باید در وقت خودشون بیاند روی این قلتک وجود در زمان خودشون موجود بشن. بلکه از منظر مجردات که نگاه بکنیم، موجودات مادی همین الان همشون در وقت خودشون و با افق زمانی خودشون و ظرف زمانی خودشون موجودند. لذا اونها هم تمام شدن و دایره خلقت به این لسان از زبان یک مجرد و از نگاه یک مجرد تکمیل شد. فراز بعدی از انا بهی، یعنی اعتراف کرد. اما از انا لهو، یعنی فرمان بردار شد. از انا لطاعته، یعنی موجودات فرمان بردار طاعت خداوند شدند. خب به اونها گفته بود موجود بشید، اونها هم موجود شده بودند. بزرگترین فرمان برداری هم این که اونها به وجود آمدند و در اون دستور کن تکوینیهی که مورد اشاره قرار گرفته بود رو اجابت کردند. بذار فراز بعدی هم اجاب الى دعوته، یعنی به گونهی که گویی خداوند دعوت کرده اونها رو و اونها هم اجابت کردند، یعنی پاسخ او را دادند. که حالا تو لسان دینی ما مواردی داریم که الست بربکم قالو بلا، این در اجابت به نسبه به اصل عبودیت، اما در اصل وجود هم هست. خداوند اونها رو به وجود آورده و اونها موجود شدند. اوجدهم و وجدو، اونها هم موجود شدند. عجابا وقتی با الیه متعدی میشه مثل اینه که با انها متعدی بشه و مثل اینه که بدون هیچ حرف جری مستقیما متعدی بشه. عجابه یا عجاب انها یا عجاب الیه، همش یعنی دعوت او را اجابت کرد، پاسخ داد، خواسته او را انجام داد. اما یه معنای دیگه هم این فعل داره، عجابه الی حاجته، که یعنی حاجت او را برآورده کرد. که اینجا هم با ضمیر هم به صورت مستقیم متعدی شده هم غیر مستقیم، عجابه الی حاجته، که خب طبیعتا این در مورد بحث ما نیست، ما عجابه الی دعوته نداریم، عجابه الی دعوته. اگه عجابه بشه اصلا معنا عوض میشه. اعتراض در لغت یعنی آبروش برد، اعتراضه یعنی آبرو یا او را برد، به معنای مانع شدن هم هست، یعنی مانع او شد. یک معنای متابعی هم داریم، عرضه فعترزه، عرضه فعترزه یعنی آشکار کرد و او آشکار شد، به معنای آشکار شدن. اما وقتی با دونه متعدی میشه، اعترزه دونه روی هم به معنای اینی که مانع شد، اعترزه دونه یعنی مانع او شد. بذارم اینجا لم یعترز دونه، مانع نشده است خدا را، حالا یا زمین رو به خود خدا برگردونیم یا به خلقت خداوند، که بهتر اینه که به خود خدا برگردونیم، یعنی کار او رو مانع نشد. وقتی میگه او را مانع نشد، یعنی فعل او را مانع نشد، چون مانع شدن معمولا یعنی مانع کاری از کارهای او بشه، ولی همه قدم که میگید فلانی مانع نشد، یعنی آمدنش را مانع نشد، ولی به ذات معمولا معنا صورت نمیگیره. خب فاعل لم یعترض چیه؟ هیچ چیزی مانع خداوند نشد. چیا؟ رئیس المبتع ولا انات المتلکه. رئیس به معنای درنگ، مهلت دادن، یه مقداری از زمان، کندی. در چیز هم داریم که رب بر رئیسن، روایتی داریم که رب بر رئیسن اورست، رب بر عجلتن اورست رئیسا، چه بسیار عجلهی که بعد باعث درنگ میشه، یعنی بعد باعث کندی میشه. به عبارت دیگه، اول فکر نکرده که وارد کار میشید، بعدن مجبور میشید که ده مقابل او درنگ کنید، کندی به خرج بدید. اول اگر تدبیر بکنید، فکر بکنید، بیشتر به نتیجه و زودتر به نتیجه میرسید. رئیس با ما هم متعدی میشه، میگن مثلا وقف رئیس ما فسلینا، یه مقدار زمانی درنگ و ما، یه مقدار زمانی مهلت و ما ایستاد و ما نماز خوندیم. بعضا این مای موصوله، مای خاصی هم که انتهای بحث ها میاد که حالا در چه معنایی باشه، تو مواقع مختلف میاد سر نکرات، اینجا میاد. مبتع از ابتع میاد، ابتع یعنی درنگ کرد، بذار مبتع یعنی درنگ کننده. انات یا به تعبیری انات، وقار همراه با تفکره، ازش یک لغت معروفی تو فارسی داریم از همین لغت، تعنی. میگن تعنی کن، یعنی یه تعملی بکن، یه وقاری به خرج بده، تفکری بکن. در خطب امیرالمومنین این لغت زیاد به کار رفته، ظاهرا اینگونه که بعضیا دیدم شماره کردن، چندین مورد خودش و مشابهاتش زیاد به کار برده میشه. لذا تقریبا لغتی است که در کلام حضرت هست، یعنی در معلومه از واژه هایی که مورد نظر حضرت بوده. یک خطبه در خطبه 43 که مربوط به بحث جنگ معاویه است، حضرت میگن قبلش فکر کنیم یا حمله کنیم چیکار بکنیم، بعد میفرمان و رأی و اندی مع الانات یا مع الانات، رأی پیش من اینه که ما یه تأملی بکنیم، یعنی من پیش من نظرم اینه که یک تأمل بکنیم، یک تنی به خرج بدیم. یا در خطبه 83 اون قبلی 43 بود، در خطبه 83 جایی دارم که انات المقتبس المرتاد، طویل الانات هم در عرب به معنی صبوره، میگن یه نفر طویل الاناته یعنی آدم صبوریست. اما لکع اونم به معنی توقف کردن، لکع مثل هدف بر وزن هدف به معنی توقف کردن، متلکعم یعنی توقف کننده، که باب متابعشه از تفعلشه. لذا معنا اینه که خداوند خلقتش رو تمام کرد، همه هم اطاعت کردند، همه هم سر نهادند، فرمان بردار شدند، پذیرفتند، گردن نهادند، که خب اونا پیداست گردن نهادن های تکوینیست، مجازن به کار رفته، چون در معنای فرمان برداری نوعی اختیار وجود داره، در حالی که ما در بحث تکوین در مقابل امر الهی دارای اختیار نیستیم که از خودمون بگیم حالا میخواستیم بکنیم و با اختیار گردن نهادیم. به نوعی تکوین به کار رفته که کوهی ممکنات از خودشون وجود مستقلی دارند و سر می نهند. خب و هیچ کسی هم مانع او نشد، نه کندی کند کننده ها و نه درنگ و توقف توقف کننده ها، نه یک تعنی توقف کننده های، یا نگیم توقف کننده ها، درنگ درنگ کننده یا تأمل و تعنی تأمل کننده. یعنی به عبارتی خداوند وقتی تصمیم گرفت، چون تمام موارد رو اندیشه بود، علم بود، همه مواردش بود، احتیاج به این که یک تعنی بشه، این مال افعال بشری است که یک تأملی بکنیم. حضرت میگن و رأی و اندی مع الانات، که من تأملم اینه که تأمل کنیم، ذره صبر بکنیم، ببینیم چی میشه، بهتر میشه، بدتر میشه، این مواردش چه هست. خب این فراز تمام. بعد میفرماین فقام من الاشیاء عودها، فقام من الاشیاء عودها، عود به معنی کجیه، عود یود و یعنی کج شد فعلش، خود عودم یعنی کجی، یعنی در حقیقت اون کج بودن که اسمه. اینجا این نکته ای وجود داره، من به نظرم میرسه معنا رو باید به گونه دیگر غیر از اون که ترجمه ها آوردند بگیم، دقت بکنیم. و اون بحثی است که در این من تبعیضیه من الاشیاء اومده که یه مقداری بحث رو عوض میکنه. اقام بهی اگر بود یعنی مقیم شد، اقام بهی یعنی در آنجا مقیم شد، اما اقامهو به معنای این که او را برپای داشت، او را قائم کرد. اما اقام المائل هم داریم، اقام المائل یعنی کجی ها رو راست کرد. خب این طبیعتاً با توجه به این عود که اون معنای کجی رو در بر داره، در مائل هم بوده، معمولا اینجوری معنا شده که کجی موجودات رو خداوند راست کرد. توجهی هم به معنای من نشده، لذا معنا رو معمول مترجمین اینگونه گرفتن که کجی موجودات رو راست کرد. خب حالا موجودات کجیشون کجا بود که راست بشه، زمین این که این راست کردن کجی ها به نوعی جعل مرکب احتیاج داره، یعنی اول یه چیزی خلق بکنن کج، بعد بخوان صافش کنن. تو از اول خب صاف خلقش میگردی، چرا کج خلقش کردی؟ و فکر کنم شاید بشه اینجا یه معنای دیگری رو، البته با لیت لعله بیان میکنیم، چون در خطبه حضرت نسبت تمام نمیشه داد. خیلی به این توجه بکنید، شاید بشه معنای دیگری رو اینجا به میان آورد. من رو اگر من تبعیضیه بگیریم، اون وقت معنا این میشه که خداوند اشیاء را، نه همشون رو، بعضیشون رو، اینها بعضیاشون رو کجیشون رو راست کرد. یعنی بید کج موندند؟ نه، یعنی بید کج نبودند. چیا کجیشون راست شد؟ ماهیات. ببینید اشیا رو قبلا گفتیم که شیء در لسان عرب اهم از ماهیت و معدوم و موجود و ممکن و همه است، همه چیز صدا میکنه. ما اگر این گونه معنا کنیم که بگیم اقام الاشیا یا اقام عبد الاشیا، اما من الاشیا بیان اینه که نه همشونان، اقام عبد بعض اشیا، اون وقت یک چشم هم به معنای اقامهو داشته باشید که معنای برپا داشتن، یعنی موجود کردن. این معنا از این مطلب برمیاد که کنم خداوند داره میگه، امیرالمومنین دارن میگن که اشیا دو دستند، یه اشیا وجوداتند، یک دست اشیا ماهیاتند، و این وجودات ماهیات رو برپا می دارند، این موجودات ماهیات رو صاف می کنند. موجودات یعنی وجود، به تعبیری که موجودات می گیم، وجودات ماهیات رو از کجی خارج بکنن. کجی یعنی چی؟ یعنی عدم، از عدم استقرار. حالا ببینیم اینجا دو تا معناست. اگر عبد نبود میشد فاقام الاشیا یا فاقام بعض الاشیا، خوب بود. چی میگفتیم؟ میگفتیم خداوند بعض اشیا را برپا داشت. خب این بعض اشیایی که برپای داشته شدند کدوما بودن؟ وجودات. این وجودات علاوه بر این که خودشون برپا داشته می شوند، یه خصلت دومی هم دارن، و اون چیه؟ و اون این که ماهیات رو صاف می کنند، ماهیات رو از کجی که در حقیقت عدمیست، عدم استقامت، عدم وجود خارج میکنند، که بالکنایه به خروج از عدم و ورود به وجود گفته شده. چی؟ گفته شده راست شدن، ایستادن، برپا داشته شدن. هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. مشکل از ماهیات ماست، بلا وجود فی حد نفسه مشکلی نداره. پس به این طریق بیانش اینه. ببینیم مخواهیم یک کاری کنیم که هم اون معنای مایل بودن توش باشه، هم معنای این صاف کردن باشه، هم برپا داشته شدن. می فرماید اقام عبد الاشیا، که مفعول اقام است، خداوند صاف کرد منحنی بودن و کجی اشیا رو. خب این منحنی و کج بودن اشیا به چیه؟ به این که اینها ماهیات هستند، به وجود آمدند، به وجود که آمدند صاف شدند، به وجود که آمدند از انحنا خارج شدند، از اون عدم تعادل خارج شدند. اما همه اینجوری هم عبد الاشیا، همه اشیا این انحنا و کجی رو دارند؟ نه، بعض اشیاء، من الاشیاء اقام در بعض از اشیاء عبد را که من تبعیضی معنا بشه. اون وقت این اگر بگیریم این معنا یعنی معنای ماهیت، اشیاء اینجا صدقه بر ماهیت میکنه. خب اما اینجا میشه به نوع دیگه یه معنا کرد که معنا دومه، که عبد رو اینجا به معنای کجی میگیریم ولی اقامه رو معنای برپا داشتن بگیریم، به این لسان که بگیم خداوند کجیها را برپا داشت. یعنی چی؟ یعنی ماهیات رو برپا داشت، ماهیات رو موجود کرد، ماهیات رو استقرار بخشید، استقامت بخشید. چون اون وقت بحثش دوباره من تبعیضی است که اینها در کدام یکی از اشیاء این مسئله وجود داره؟ در ماهیات. شاهد دیگه بر بحث ما اینه که نهج حدوده هاست، که نهج طریق یعنی روشن شد، نهج الامر یعنی روشن شد. اما اگه گفتیم نهج الامر یعنی روشن کرد، نهج از افعالیست که هم فعل لازم هم متعدی. البته مثلا نهج مراقب باشیم، نهج یعنی به نفس نفس افتاد، نهج یعنی نفس نفس زدن، نهجم همینه، تنگی نفس. نهج حدوده ها یعنی حد هر کدام از این اشیاء رو روشن کرد. خب حد اشیاء روشن شدن حدش ماهیتشون دیگه. فاقام من الاشیاء عبده ها، خداوند انحنای ماهیات رو که بعض از اشیاء عالم هستند به وسیله وجودات صاف کرد. ای اقامهو، اونها رو برپا داشت. یعنی چی؟ یعنی حدودشون رو روشن کرد، حدشون روشن شد، حد یک ماهیت روشن شد، یعنی موجود، وجود شد، وجود پیدا کرد، موجود شد. این دوباره نهج حدودها بیان دیگریست از برپا داشته شدن ماهیات. ببینید توضیح بدم مطلب رو یه بار دیگه. شما اگر بخواهید یک استخر رو به ماه و استخر پر آب بکنید، یعنی چی؟ یعنی حدود او رو غرق آب میکنید، یعنی تا آخرین نقاطی که در او وجود داره باید چی بشه؟ آب برسه. اگر کمتر از او بشه این استخر پر آب نشده، بعض استخر پر آب شده. شما اگر بخواید یک جایی رو به اندازه خودش پرش بکنید، یعنی حدودش رو پر کردید. من اگر بخوام شما رو، این اتاق رو پر از آب بکنم، باید حدودش رو پر بکنم، چون اگه حدودش پر بشه یعنی کلش آب پر شده. مادامی که آب وسطشه ولی به حدود نرسیده، یعنی پر نشد. ماهیت وقتی حد وجوده، حدود وجود باید روشن بشه. حدود وجود یعنی روشن بشه، یعنی این در حقیقت وجود تحقق پیدا کنه، این ماهیت متحقق بشه، وجود درش تمیده بشه. من می فرمایم که ولا اما به قدرتهی بین متضاده ها، لا اما شه یعنی اصلحه و جمعه، یعنی او رو صلح داد، جمع کرد، ملایمت، از همون لغت ملایمت معروف خودم. اما لا اما بین القوم یعنی صالحهم اصلح بینهم، اونا رو با هم صلح داد. وقتی میگیم یک قومی رو بینشون صلح برقرار شد میگن لا اما بینهم. خب فراز بعدی میگم میفرماید که خداوند به وسیله قدرت خودش بین متضادهای عالم ملائمت ایجاد کرد. اینجا نکته وجود داره که اصلا متضاد یعنی چی؟ خوب به این توجه کنیم. اینجا من نکته ای رو میخوام اضافه کنم که نمیخوام بگم حتما مراد حضرت بوده، ولی به نظرم نکته بسیار عمیقی رو میشه از این استفاده کرد، تفسیری کرد، انشاءالله که یرزا صاحبو باشه. ببینید اگه واقعا اشیا با هم ملائمت پیدا کردن که من متضاد نبودن، مثل اینکه شما میگید آقا این دوتا با هم کنار هم قرار گرفتن، خب بس معلوم متضاد نبودن که کنار هم قرار گرفتن، چی با هم تضاد دارن که ملائمت پیدا کردن؟ متضاد عالم چی هست؟ خب اگر همینقدر که کنار هم قرار گرفتن بس معلوم میشه متضاد نیستند. بعد متضاد عالم من حیث نتیجه‌ای هر دو چیزی با هم میتونن تضاد ایجاد کنن. تضاد یعنی جمع نمیشن در این نقطه. بحثای امثال اصول اون به طور مفصل بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد یه بحث مفصلی داشتیم درش که ضد یعنی چی، ضد عام ضد خاص، به یه بیان امر و زید هم با هم متضادن چون در یه نقطه با هم جمع نمیشن. بله حالا میرسن بشه. خب خود شما برو بیرون موبایل تو نمیتونه قطع کنی. بله ببینید برگردیم به بحثمون. تضاد به اینه که دو تا شی با هم هم نمیتونن جمع بشن، من چیزی نمیتونن جمع بشن. شما هر دو چیزی رو با هم نمیتونید جمع بکنید اساس یه نتیجه یه نقطه، خب نمیتونن با هم جمع بشن. اما اگر من حیث خودشون توجه بشون بکنید ممکنه با هم جمع بشن. من حیث ما نمیتونن با هم یه چیزایی جمع بشن. گفته بود حالا بحث من در ذهنم به هم ریخت، بحثتون رو منظم بکنید. گفته بود که نخور ماشت و خربوزه با هم نمیسازه، گفت من خیلی خوب به هم میسازه پدر من در میاره. من حیث ارتباطی که با ما داره نمیتونه، خوب نیست، با هم سازگار نیست. اما این که با هم بسازن یا نسازن یعنی چی؟ یعنی با هم جمع نشن. مثلا آب و آتش با هم جمع نمیشند. خب اگه جمع نمیشن که نمیشن، اگه در جایی به این معنی است که آب این طرف آتش اون وره، این چه لا اما بین متضاده ها شده؟ چه تضادی در عالم بوده که خداوند او رو ملایم کرده؟ و آیا تضاد بوده و ملایم کرده یا اساسا غیر متضاد آفریده؟ اون وقت این تعبیر که لا اما به قدرتهی بین متضادها بین متضاد عالم ملائمت برقرار کرد، چه متضادی بود که ملائمت بینشون برقرار شد؟ اینجا ممکنه آدم بگه خب این مراد همون معنای ظاهریه، یعنی به هر حال ببینید در این عالم هزاران مشکل هست اما به هر حال ندارن زندگی میکنن، به این معنا که مثلا گرگ ها خب اگر بیفتن به جون بره ها همه را میخورن، ولی بالاخره تقدیر اینجوری شده که گرگ ها این ور دنیا باشن بره ها اون ور، بالاخره هر کدوم حظ خودشونو ببرن از در بنده، از در بخشندگی و بنده نوازی، مرغ هوا را نصیب، مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا، هر کدوم جا خودشونن. این یه معنای ظاهری است اما خب این تضادی نیست که اگه مرغ اون وره ماهی این وره بس تضادی با هم ندارن، چه تضادی با هم دارن که بخواد ملائمت باشه؟ اگه آب و آتش رو میگی که در یه نقطه با هم جمع، همین الانش هم نمیشن. اگه در دو نقطه میگی، دو نقطه تضادی وجود نداره. تضاد یعنی عدم جمع شدن در نقطه واحد. زید و عمرو هم با هم در این نقطه با هم جمع نمیشن، پس متضادن. چه ملاحمتی بینشونه؟ ببینیم، من اینست که میخوام بگم یه مقدار علم جدید رو وارد بکنیم. همه موجودات عالم ماده از سه تا جزء کلیدی تشکیل شدند: نوترون، پروتون و الکترون. و اینها تضاد دارن. چرا؟ چون یکیشون منفی، یکیشون مثبته، یکیشون خونسا. یعنی تمام موجودات عالم از اتم تشکیل میشن. اتم هم دارای دو ذره است، یکی الکترونه که بار منفی داره، یکی پروتونه که بار مثبت داره، که هسته اتمه. و اینها در عین تضاد با هم ملائمت دارند و اساسا عالم رو ایجاد کردند. تضاد در اونجا معنی تقابله، تضاد واقعی هم هست. به معنی تضاد نیست که این نقطه جمع نمیشن با هم، چون هیچ دوتشهی با هم جمع نمیشن. یکی واقعا بار منفی داره و یکی واقعا بار مثبت. و اتفاقا در هسته اتم اینا با هم ملائمت پیدا کردند، یعنی به واسطه پروتون هایی که میاد بین اینها قرار میگیره، باعث میشه که اینها یک برخورد پیدا نکنند، شکافت هسته‌ای پیدا نکنند، مشکل پیدا نکنند. و به این سبب عالم سر پا میسته. تضاد اینجا واقعی است، به معنای تضاد نیست که خب بگیم آقا در عالم هیچ دو تا چیز خب تضاد ندارن با هم، از یه طرف از طرفی هم دارن. نه، تضادشون تقابل بار مثبت و بار منفیه. و اتفاقا هم به قدرت الهی ملائمت پیدا کردن، یعنی با کنار هم نشستن، جمع شدن با هم، دستر صلح برآمدند. و اگر این ملائمت نبود اصلا دنیا ساخته نمیشد. و جالب اینجاست که این فقط مخصوص کره زمین نیست، اجرام سماوی هم از اون برم که رسیدن تا اینجا همه از همین تشکیل شده. البته بحث جلوتر که آمده، اجزاء دیگه هم در هسته اتم هست که اونها هم وجود دارن، ولی عمده داستان بر همین فیزیکی است که بهش میگن فیزیک اوربیتالی. حالا بعدا فیزیک کوانتوم هم مطرح شده. بحث اینه که در اوربیتال ها، در هسته اتم، پروتون ها وجود دارن که بار مثبت دارن و به تعداد اونها الکترون وجود داره. اگه یه دونه از اونها رو بگیری ترکیب پیش میاد. و در هسته اتم به اندازه پروتون ها نوترون هم وجود داره که عدد اتمی درست میکنه و جرم اتمی درست میکنه. حالا بحث های خاص خودش. پس ببینیم، اگر این رو بگیم که گفتم انشاءالله یرزا بهی صاحبه، این که متضاد رو به قدرت خود ملائم کرد، اون متضادهای حقیقی هست، نه متضاد از زاویه نگاه ما که با هم میسازن یا نمیسازن. چون خیلی از متضادها این، ما میخواییم یه نتیجه بگیریم، اینا با هم نمیسازن. مثل اینکه ما میخواییم چیکمون خوب کار بکنه، خب ما سخب اون رو با هم نمیسازن، اما بر ما نمیسازن. ما دنبال این هستیم که این صد رو بسازیم، خاک رس و مثلا فرض بفرمایید باران با هم نمیسازن، یعنی برای نتیجهی که ما میخواییم، ولی خودشون به خودشون دعوا ندارن. اگر هم تضاد رو ببریم به سمت تضاد، یعنی جمع نمیشن در این نقطه، همین الان شمی چی دوتا یکی با هم جمع نمیشن، چه ملائمتی. اگر هست اینه که میخواید بگید آب و آتشی که بزنید تو هم خاطیش خاموش میشه در دنیا موندن، خب این تضادی ندارین، اون برای این وره چه ربطی به هم دارن. اگر میخواید بگید نه، این اشیاء عالم به گونه ایست که متضاد خلق نشده اند، این تعبیر لا امرین متضاده ها تعبیر مسامحی میشه. لذا بهتر اینو برگردونیم به همون معنای شیمی جدید، به این معنا که نگاه کنید همه موجودات عالم، همه مادیات عالم، همه از اتم تشکیل شدن و در هسته اتم بار مثبت و منفی متضادند، تقابل حقیقی با هم دارند. و همینا یه ذره این ور اون ور میشن، ارزش رادیواکتیو پدید میاد که این بمبیه که میتونه ده ها مقابل انفجارات داشته باشه. اگه ملائمت درشون برقرار نشه، شکاف در هسته بیفته، همین میشه که همه عالم به هم بریزه. پس ملائمت ملائمتی است که در درون همه موجودات هست. هر جزء ریزی از شی که اتم باشه این همینو داره. و من میفهمم وصل اسباب قرائنها، و حالا اینم شاهدیست که شاید اون معنایی که ما گفتیم قشنگتر باشه، که حالا خودتون توجه کنید. اولا این رفته کنیم، من به نظرم تصریف اینجا صورت گرفته و این قرائن نمیتونه باشه، علارغم اینکه تمام نسخه هایی که دیدم ظاهرا قرائنه، ولی این باید قران باشه. حالا حداقل اونجوری معنا کنیم، ببینیم میتونیم شاید با قرائن معنا کنیم. وصل وصل شی یعنی آن چیز را پیوند داد. دقت کنیم، یعنی در مقابل فصله، یک چیز رو نه دو چیز رو، یک چیز رو شما وقتی جمع میکنید میگن وصل. در مقابل فصله، یه ماشین و موتور رو که باز میکنید فصل کردید، همین موتور رو که جمع میکنید وصل کردید. وصل الال امر این رسید، به او رسید. وصل الى بنی فلان یعنی نسبت فامیل شد. قرآن هم داریم که الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، این نسبت دارن به اونا فامیل. اما وقتی میگن وصل شی به شی یعنی دو چیز رو به هم پیوند داد. در اینجا حضرت می‌فرمایند اسباب قرائن را جمع کرد. نمی‌خوام بگن چیزی را به چیزی پیوند داد، اسباب را جمع کرد، یعنی همه سببها را کنار هم قرار داد. خب اما مسئله اینه اسباب قران رو یا اسباب قرائن رو. قرائن یعنی پیوسته صفته، اما گران مستره. گرانه یگرانو گرانن یعنی آن دو شیء را به هم پیوست. اسباب گران رو فراهم آورد، اسباب گران رو جمع کرد، نه اسباب قرائن رو. مثلا ما الان که به شما میگم که شما همه اسباب زیبایی را فراهم آوردی، یا اسباب زیبا را، اسباب زیبایی، اسباب حرکت را فراهم آوردی، باید اینجا مصدر به کاریم نه اسباب متحرک. لذا اینجا به نظر میرسه شاید یک تصحیفی در نسخ باشه که بگیم اینجا و وصل اسباب قرائن نیست، اصل اسباب قرانه. قرانه ها یعنی قران الاشیا. خب وقتی لا عمه به قدرتهی بین متضاده ها، بین متضاده ها ملائمت برقرار کرد، طبیعتا اسباب قران اونها رو، اسباب پیوستگیشون رو فراهم آورد. اسباب پیوستگی جمع کرد. اسباب پیوستگی اسباب چیه؟ به این که در هسته اتمشون اینها در کنار هم بنشینه. جمع شدنشون اگر نبود، اون پروتونی که کنار اینها قرار میگیره اصلا اسباب قرانشون نبود. باید این بار منفی داشته باشه، اون بار مثبت داشته باشه، در کنارش هزاران جزء دیگه هم قرار بگیره، اجزاء دیگه هم بیان قرار بگیرن، پروتون ها قرار بگیرن، اینها با هم پیوندهایی که حالا اگه شیمی خونده باشید بهش میگن پیوند الکتروبالانسی، کووالانسی، پیوندهای مختلف برقرار بشه، که اینا میشه اسباب قران، اسباب تجمیع، که این شی یه شی بشه. ولی یه شی نمیشد اصلا، اینکه زید زید نمی شدن، مولکولش هم مولکول نمی شد. پس خداوند اون موجودیست که لا عمه به قدرته، به قدرت خودش متضادهایی که منفی و مثبتند اینا رو جمع کرد، ملائم کرد با هم، و همه اسبابی که اینها با هم قران پیدا کنن، کنار هم بنشینن، به هم وصل بشن، یه چیز بشن و فراهم آورد. به نظر با قرائن اگر بگیریم اون وقت اونم باید به همین معنا بگیریم، بگیم مثلا مستر اسم صفتیست که معنای مستر به کار رفته که به اون معنا اینو بارش بکن. بعد می فرماین و فرقه ها، بذار تموم کنم بحث، و فرقه ها اجناسن مختلفات فل حدود و الاقدار و الغرائز و الحیات. فرقه شعی یعنی پراکنده کردن. خب ببینید اول بحث خیلی طبیل لطیفیه، میگه همه رو اجزاء متضاد رو ملائم کرد، در نتیجه اشیاء رو وصل کرد، بعد فصل کرد، فرقه ها. اما شی درست کرد بعد اینها رو متفرق کرد، یعنی ماده ساخت، بعد که این ماده پدید اومد اون وقت ازش چیزای مختلف ساخت. یک حدود یعنی ماهیات و جواهر، دو اقدار کمیات، سه غرائز کیفیات نفسانیه، چهار حیات کیفیات غیر نفسانی، که کم و کیف دیگه امهات اعراضند. پس خدای سبحان موجودات رو خلق کرد. چگونه خلق کرد؟ به اینکه در درونشون متضادها رو قرین کرد، کنار هم قرار داد، بعد ماده شکل گرفت. حالا که ماده شکل گرفت اینا باید با هم فرق کنند، شروع کرد از همین گل اشیاء مختلف ساختن، فرقه ها بین اونا فرق انداخت. یکیشونو حد جوهری ماده، حد جوهری انسان بشتاد، حدودشونو عوض کرد، یکی حد جوهری بقر بشتاد، یکی حد جوهری شجر بشتاد، یکی حد جوهری حجر بشتاد، هر کدوم حد جوهری فرق داد. تازه همین هم بعد اقدارشون هم فرق کرد. اقدار جمع قدره به معنی اندازه، یعنی کمیتشون، یکی بزرگ شد، یکی کوچیک شد، یکی قلب سنگ شد، یکی درخت شد، درخت بزرگ، درخت کوچیک. غرائزشون هم فرق کرد که غرائز رو با این معنی که دیروز ما گفتیم حالا اینجا پیدا میشه که در همه موجودات هست، یعنی حتی چون گفتیم فطرتیست که مسابقه با وجوده، هر جا وجود هست این غریزه هم هست، یعنی میده به کمال. وجود ضعیف حتی حیولای اولا به اندازه خودش غریزه داره، اون کیفیتیست که میده به کمال داره، کیفیت درونیشه. و حیات که اشاره میتونه به بقیه اعراض باشه، میتونه اصلا به کیفیت غیر اون باشه، کیفیت مبصره داره، یکی رنگش سرخه، یکی رنگش زرده، یکی رنگش آبیه. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. ایام بهار هم از بیه گفت صبحگاهان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. این همه موجودات نقش عجب بر در و دیوار وجود. بعد می‌فرماید بدای خلائق، از اینو گفتن یه حاضهی باید تو عنوان مبتدا توش باشه، یعنی خب تمام شد حاضهی بدایا خلائق، اما به نظر میرسه نه، حاضهی لازم نداره، بلکه این میتواند به نوعی عطف بیان برای مخلوقات باشه. شاید به این جهت این رو حاضهی براش گرفتن، چون در فرازهای قبلی هر جا ما اینا رو داشتیم اینا همشون چی بودن؟ نکره بودن. لذا این بدایا خلائق چون مضاف مضافانه لیه معرفه است، در نتیجه گفتن که انا معرفه نمیتونه برای اون باشه. ولی نه، ما تم خلقهو هم داشتیم که اونجا قبلش بود که معرفه بود، اما از باب اضافه، از باب مضاف. لذا لزومی نداره حاضهی بگیریم، نه، حضرت میگن خب اینا همشون بدایا خلائق، ولی معنا همونه. به هر حال اینایی که همه تفرق پیدا کردن و اجناس مختلف شدن، اینم جنس بعید معنا اون جنس فلسفی باشه، یعنی انواع مختلف و صور متعدده. بدایا خلائق هم اضافه صفت به موصوف، یعنی خلائق بدیعه، بدیع یعنی شگفت انگیز، بدیع با همزه، با همون معنای بدیع با عین، یه دفعه دیگه هم راجع بهش صحبت کردیم که به معنای چیز شگفت‌انگیز خیلی مبتعجاوری است، ابتعاجاوری است. لذا بدایا خلائق، یعنی خلائق بدایا، خلائقی که بدیعن، خلائقی که شگفت‌انگیزن. احکم صنعها و فترها علی ما اراد و ابتدعها. فترها دوباره معنی همون غریزه است، بر اون چیزی که میخواسته اونها رو استوار کرده و اونها رو هم آفریده. ابتدعها که قبلا راجع به بحث ابتدا، ابداع و اینها و فرقش با تکوین اینا صحبت کردیم، اینجا معنی مطلق آفرینش. این بیان، این فراز هم تموم میشه. از اینجا به بعد حضرت وارد بحث آسمان ها و بعد زمین و بعد ملائکه میشن. حالا اگر همین خطبه رو بخوایم ادامه بدیم، همین بحثا رو دوباره ادامه بدیم، حالا بعد از این تصمیم بگیریم که این خطبه رو همینجا بس کنیم بریم سراغ بحث های اجتماعی تر نهج البلاغه، یا همین رو ادامه بدیم یه نگاهی بهش بندازم ببینم که البته خب این تموم بشه، در حال یه خطبه تموم شده، ولی این در حقیقت تا از جای بعدش دوباره همین مطالبی است که طبیعتا میاد. یه مقداری علت این که توش تردید دارم ادامه بدیم، یعنی حالا بعد از این تصمیم میگیرم روش، اینه که ورود به بحث های فلکیات قدیم میکنه و بحث هایی که امروزه بعضا توی بحث های طبیعت می خیلی هم بلد نیستیم، اینا رو کسانی بیشتر شرح بدن که بحث های آسمان های جدید و نجوم و بحث های زمین شناسی اینا بلد باشن که بتونن احیانا معانی هم ازش استخراج بکنن. حالا بریم ببینیم که انشاءالله تا بعد از عید و تعطیلات عید چی میشه. چند جلسه شد تا اینجا نشد بلاغمون؟ 49 جلسه، یه دونم که خود شما 50 جلسه. سلام به سلام.